أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فقرات رو به نیت تعقیبات نماز عصر به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم و به دنبال اون هم چند سلامی به محضر مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و عرض ادبی هم به پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا داشته باشیم. انشاءالله که خود ما، مجلس ما و متعلقین و متعلقات ما مورد عنایت و لطف خاص این بزرگواران قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمید. عرض شد که ما یه اجاره‌ای داریم نسبت به مسکن یا چیزهای مشابه او که اصلش که باقی میمونه زمان مصرف کردن و اصل در ملک مالک و منافعش استفاده از او ملک فردی میشه که اجاره کرده. خانه، مغازه، ماشین، فرش، باغ، اینها مواردی است که میتونه به اجاره بره. اما چیزی که اصل مال باید توش تصرف بشه و از ملک اون مالک باید خارج بشه یا اینکه باید از بین بره، کلن خورده بشه، مثلا نوشیده بشه یا چیزهایی که این چنینه که تصرف در اونها متوقف بر این از بین رفتن اصلشه، در این صورت اینا اجاره صحیح نیست. لذا گفتیم اجاره طلا باطل گرچه رواج هم داره. اما در اجاره مثل مسکن و مغازه و امثال اینها شرایطی هم باید باشه تا عقد اجاره صحیح باشه. اگر عقد اجاره صحیح بود اون وقت کسی که مستأجره مالک منافع اینجاست، خود مالک هم نمیتونه مزاحم او بشه در استفاده و این اجاره تا وقتی برقرار هست قابل به هم زدن از طرف مالک یا از طرف مستأجر هیچ کدوم نیست. آثاری داره که حالا انشالله ما بهش اشاره خواهیم کرد. در اجاره مثل مسکن و مغازه چند چیز باید حتما باشه. یکی از اون موارد اینه که حتما باید زمان معین باشه، معلوم باشه که من خانه شما رو چند وقته اجاره میکنم، یک سال است، دو سال است، پنج سال است. اگر زمان معین نشه در اجاره، اجاره باطل میشه. توجه کردید؟ اجاره باطل میشه. و اگر اجاره باطل بشه یه اثری خواهد داشت و او اینه که مالک میتونه بگه آقا برو بیرون از اینجا، شما با اینکه برنامه ریزی کردونی که بیشتر بمونید اینجا دیگه باید برید. فرض کنید مغازه رو اجاره کردی ولی زمان نداره، اگر اجاره رو بستید ولو اینکه پول خوبی هم با طرف قرار کردید، ماه اولم اون پول رو دادید یا دو سه ماه که بوده شما فکر کردین که اینجا میتونید تا سر سال بمونید، ولی تو قرارداد بیان نشده بود، متعارفش هم اگه این نباشه که تا یک سال باشه، اگر این چنین باشه ماه دوم سوم مالک میتونه شما رو از اونجا بیرون کنه و شما حق ندارید اینجا به او فشار بیارید و یا علی‌رغم میل او اینجا بخواد بمونید. درسته؟ این مسئله توی کجا اثر داره و محل ابتلاست؟ اینجایی که افراد هتل رزرو میکنن، مسافرخونه یا مشابه اینها میگیرن. اگر شما از اینجا مثلا تماس میگیرید با مثلا فلان هتل یا مهمانپذیر در مشهد و میگید ما میایم اتاق برای ما رزرو کن، مثلا اگر معین باشه که شما چند شب اونجا میخواد بمونید و اون چند شب از کی تا کیه، چه تاریخی تا چه تاریخیه و قیمت این اتاقی یا اتاقهایی که میخواد بگیرید یا حالا هر امکانات دیگری که اونجا داره قیمت هم معین باشه، اون هتلی نمیتونه بعد بزنه زیرش. توجه کردید؟ ولو قیمت گرون هم شده باشه باید به شما به همون قیمت قبل بده. درسته؟ این اثرشه. اما اگر شما گفته باشی اتاق عثمان رزرو کن از کی، مثلا از هفتم فروردین ما میایم، چند روز دیگه معلوم نیست، اگر اینجور باشه این اجارش باطله. فقها ها فرموندن برای روز اولی صحیحه، یه روز شما میتونید استفاده کنی، از فرداش میتونید به شما بگه اگه میخوای بمونی مثلا اینجا دو برابر باید پول بدی و الا من راضی نیستم. اگر این چنین باشه شما به دلیل اینکه تاریخ معین نکردید از نظر شرعی مجاز نیستید اونجا بمونید. روشنه؟ این از ثمره این بحث. رقم اجاره هم باید معین باشه، رقم اجاره باید مشخص باشه. اگر مثلا 10 ساله این باغ رو اجاره میدند باید معلوم بشه که این اجاره چه مقداره. فرمول نمیشه بین دو طرف توافق بشه، بعضی وقتا فرمول بینشون توافق میشه، مثلا میگن امسال عرض به حضورتون که فلان مبلغ، برای سال بعد تورم رسمی که دولت اعلام میکنه این عدد ضرب در اون میشه، میشه اجاره سال بعد، سال بعدش نسبت به او. یا مثلا ممکنه فرمول رو با نوسان قیمت دلار یا یورو و امثال اینها ببندن. اگر این باشه فرمولش معینه ولی رقم مشخص نیست، وقتی اینجور باشه اجاره باطل میشه. توجه کردین؟ اجاره باطل میشه. پس در اجاره هم باید زمان معین باشه که از کی تا کی، هم باید رقم مشخص باشه. اگر زمان و رقم اجاره معین بود این اجاره صحیحه، قابل فسخ از هیچ یک از دو طرف نیست بدون رضایت طرف مقابل. بله اگه با هم میخوان توافق کنن معامله رو فسخ کنن، به تعبیر فقهی اقاله میخوان بکنن، طرفین با یکدیگر توافق میکنن فسخ میکنن اقاله میکنن، اگر این باشه مانعی نداره. ولی اگر کسی بخواد یک طرفه به هم بزنه این کار جایز نیست. معنیش اینه که اگر شما مثلا اون هتلی که گرفتید، اون هتل مثلا 5 روز معلومه، از 2 فروردین گرفتین تا 5 روز بعد و قیمت هم مشخصه توی گفتگوها معلومه، یا اینکه قیمتش یه قیمت متعارفی که نیازی به گفتن نداره، اگر این باشه شما در صورتی که نخواهید از اونجا استفاده کنید باید پول اون 5 شبو بدید. روشنه؟ مگر اینکه با اون هتلی به توافق برسید که معامله رو چیه؟ به هم بزنید. اگه معامله رو به هم بزنید اشکالی نداره. ولی اگر شما ولو کتما هیچ سندی ندادید به اون شخص، هیچ توافق مکتوبی وجود نداره، ولی شفاهی این رو قرار کردید با طرف، در این صورت اگر شما نخواهید استفاده کنید باید پول رو تماماً به اون هتلی بدین. درسته؟ و اون هتلی هم حق نداره در این مدت اتاق شما رو به کس دیگه اجاره بده. توجه کردین؟ هم این هم او. اگر او اجاره داد این مدت رو به دیگری، اون اجاره میشه ملک مال شما نه مال خودش. توجه کردین؟ مگر اینکه فسخ کرده باشه قبلش با شما، اونم با توافق. با توافق فسخ باشه اشکالی نداره، و الا معامله سر جاش باقی هست و شما باید اون پول رو بپردازید، او هم باید در این مدت حتما اون واحد رو در اختیار شما بگذاره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم رحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انا ما توعدون لواقع. خب سوره مرسلات رو چند روز پیش گفتیم از جمله سوره هایی است که نقل شده که پیامبر مکرم خدا فرمود این یکی از اون چند سوره است که پس از نازل شدنش مرا خیلی زود پیر کرده. به پیغمبر خدا عرض کردند یا رسول الله اسرع الیک الشی، شما زود پیر شدید. حضرت فرمود چند سوره که نازل شد من سرعت گرفت پیریم. یکی از اون سوره ها سوره امیت سائلون بود که گذشتیم، یکی سوره والمرسلات عرفاست که امروز میخوایم آغاز بکنیم. قسم به مرسلات. مرسلات یعنی فرستاده شده، اونه که فرستاده میشن. قسم به اون کسانی که فرستاده میشن عرفن. عرف دو تا معنا داره، یه معناش پی در پی بودنه، لذا به این یال اسب که خیلی پرپشته عرف گفته میشه چون خیلی پرپشت. یه معنای عرف هم معنی معروف میده، شناخته شده. درسته؟ هر دو تا معنا برای عرف هست. قسم به فرشتگانی که فرستاده میشوند برای انجام کارهای خوب. خدا کاراش خوبه، یا گفتیم دیروز عرض کردیم، یا کار خدا مصداق فضل یا مصداق عدل خداست. هر کدومشان که باشه خوبه، عقل هر دو رو تحسین میکنه، ولو اینکه در فضل برای بندگان گوارا هم هست و خلاصه مطبوع طبعشون هم واقع میشه. در عدل این چنین نیست، کسی که عدل بر او انجام میشود او براش ناگواره، ولی عقل میگه عدالت خوبه، العدل و حسنون. درسته، ما یکی از چیزهایی که میشنویم، میبینیم، میخوانیم و میدانیم از امیرالمومنین علیه السلام عدالت اون حضرت بود. این عدالت برای یه عده‌ای دلچسب نبود، ناگوار بود، ولی عقل همون افراد هم این رو درک میکرد، عقل ما هم این رو درک میکرد که عدل چیز خوب و بجاییست. درسته، خدا کارش یا مصداق عدل و از این جهت خوبه، یا کارش مصداق فضله و فضلم خوبه. تو کار خدا دو چیزم نیست، یکی لغو، پوچ و باطل و بازی و سرگرمی و این چیزا، و یکی هم ظلم. حق کسی و خدا بخواد ضایع کنه هرگز اینجوری نیست. درسته، این دوتا کار اصلا شایسته حق متعال نیست. کسی از ظلم خدا نباید بترسه. یا من لا یخاف منه الا العدل. درست، تو دعای جوشن کبیر گویا، یا من لا یخاف منه الا العدل ولا یرجا منه الا الفضل. ولی ما خدایا به تو امید داریم در که با فضلت با ما رفتار بکنی. عدل خدا خب گرچه خوب عقلا، ولی بالاخره برای اون کسانی که عدالت روشون اجرا میشه ناگواره. خدا گاهی بندگان خودش رو میخواد مورد فضل قرار بده، این فضل رو به واسطه بندگانش انجام، ملائکش انجام میده. ملائکش مأمورن که برای این کار رو انجام بدن. درسته، مثلا ملائکه چه میکنن؟ این که شما گاهی یه دفعه توی وجودتون، تو ذهنتون یه دفعه یه فکر خوبی میاد، فکر خوب میاد، ولی و این فکر خوب شما رو برمی انگیزاند برای این که به سمت خدا برید. این فکر کار ملکه، تو روایت داریم ان للقلب اذنین، هر قلبی دو تا گوش داره. اذنون ينفث فيها الملك، یک گوش قلب فرشته در اون میدمد. و اذنون ينفث فيها الوسواس الخناس، یک گوش دیگه هم هست که وسوسه گری که زیاد پنهان میشه او فعالیت میکنه. درسته، یعنی همون ابلیس و اتباع ابلیس که کارشون وسوسه کرده. خناس هم هستن، یعنی وسوسه رو ایجاد میکنن، به سرعت خودشون رو مخفی میکنن. لذا وقتی شما بر میگردید بررسی میکنید این افکار بد رو، احساس نمیکنید که از بیرون به شما القا شده، شما احساس میکنید که دلتون میخواد. توجه کردید؟ خب این که این افکار خوب در شما بیاد کار ملکه. و المرسلات عرفا، قسم به اون فرشتگانی که میرن کار خوب میکنن، ما میفرستیم که برن کار معروف انجام بدن. درسته، یکی از فضلهای خدا این. مثلا یکی دیگه از معروف هایی که انجام میدن این فرشتگان اینه که شب قدر از آسمان همراه با جبرئیل نازل میشن، بر حسب روایتی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه داره، کنار خانه کعبه. اونجا اول شب نازل میشن، بعد پخش میشن رو کره زمین. کجا میرن؟ روایت داره که کنار دست هر محب امیرالمؤمنین و هر موالی ولی الله اعظم در اون عصر، اینا میان کنار دست او، هر دعایی میکنند این افراد، این ملک و فرشته آمین میگه. خیلی جالبه، بله، خیلی امیدوار کننده است که هر دعایی شما شب قدر بکنید به خاطر انتسابتون به امام زمان علیه السلام، درست، به گل روی ولی عصر علیه السلام، به خاطر احترامی که خدا واسه اون حضرت قائله، یه ملک خدا از آسمان نازل میکنه بیاد خانه کعبه، از اونجا بیاد مأمور بشه در کنار شما، هر جا که حرکت کنه با شما هست، هر دعایی که بکنید ریز درشت برای خودتون برای دیگران، آمین میگه. تا کی؟ تا فجر. فجر که میشه برمیگردن اینا کنار خانه کعبه به همراه جبرئیل، باید برگردن به آسمان. در روایت داره که این ملائکه میپرسند از این جبرئیل که فایده این کار ما چی بود اومدیم پایین؟ فایدهش اینه که با آمین شما دعاهای اونها به استجابت نزدیک میشه، الا در مورد چهار گروه که فایده نداره دعاهای اونا، ولو شما آمینم که بگید فایده نداره، اونا دعاهاشون مستجاب نمیشه. من مختصر عرض میکنم، اولیش اون کسانی که عادت به شرب خمر دارن متاسفانه، که خدا انشالله ما و نسل و ذریه و وابستگانمون رو به هیچ وجه مبتلای به این موضوع نکنه، و خیلی شما بعضیتون خبر ندارید، گهگاه پدر مادرها، گهگاه خود افراد که میان پیش ما شروع میکنن به شکوه کردن و مطلب گفتن، معلوم میشه اصلا یک کسانی که احتمال این آدم نمیده که این بنده خدا به این چیزها گرایش بده کرده. خلاصه چه عرض کنم، لذا این دعا رو جدی بکنید برای خودتون و هم برای نزدیکانتون. اگر خلاصه عرض من جدی میگیرید، این دعا رو برای خودتون نزدیکانتون بکنید، متعدد هم بکنید. گروه دیگر که دعاشون مستجاب نمیشه، فرمود عاق والدین، اونی که رفتارش آزار دهنده والدین میشه، که خب زمیمه کنید اگر اون روایاتی که بیان میکنه که حقوق والدین، ناراحت کردن والدین منحصره به زمان حیاتشون نیست، مال پس از مرگم هست، لذا اگر از یاد برده ام من مادرم رو یا پدرم رو، برای اونها طلب مغفرت نمی کنم، برایشون صدقه نمیدم، برایشون دعا نمی کنم، سر قبرشون نمیرم، برایشون خیرات نمیدم، اگر این کار رو نمی کنم اون بزرگواران از دست من ناراحت میشن. عاق والدین، در زمان حیاتم که خب حقوق والدین مشخصه، یکی از چیزایی که به خصوص اونایی که در سنین حالا نوجوانی و جوانتر هستن، اینا براشون یه جاهایی خلاصه این موضوع خیلی پر اهمیت میشه و مراعاتش سخت میشه واسه شون. تو پرانتزم عرض بکنم، تو بعضی روایات داریم یه 15 علامتی هست از علائم آخر الزمان، در عدد 15 کتاب خصال آمده این، در عدد 15 اونجا اومده یکی از علائم آخر الزمان اینه که مرد به خاطر رضایت همسرش به مادرش ظلم میکنه. توجه کنید، من نمیگم به عکس انجام بشه، اونم غلطه. نه به خاطر مادر باید به همسر ظلم کرد و نه به خاطر همسر به مادر، هر دوش غلطه. حقوق والدین خلاصه از جمله موانع استجابت دعاست. و سوم قاطع رحم، اونی که با ارحامش یا اصلا رابطه نداره یا اگر رابطه داره رابطهش خوب نیست، رفتار خوب به صدق نمی کنه. این عرض به حضورتون که گروه سوم. گروه چهارم هم فرمود اونی که عرض به حضورتون که در قلبش کینه مؤمنه، کینه مؤمن که باشه دعای این شخص هم مستجاب نمیشه. خب اینو من عرض کردم تو حاشیه بحث، ولی والمرسلات عرفا، یعنی قسم به اون فرشتگانی که ما میفرستیم برن کارهای خوب انجام بدن، کارهای خوب رو چند تا مثال زدیم، درسته؟ بازم هست انشاءالله خدا این مشکلات رو از راه حرم سید الشهدا علیه السلام باز کنه و انشاءالله شما برید و ما انشاءالله به برکت دعای شما توفیق پیدا کنیم. شما وقتی میخواید مشرف شید به حرم سید الشهدا علیه السلام، کلی از ملائکه به استقبال شما میان، بعد بدرقه میکنن شما رو، شما رو دعا میکنن. خلاصه کارهای خیری که ملائکه انجام میدن خیلی زیاده. اگر بگردیم توی روایات و آیات متعدد پیدا میکنیم. قسم به فرشتگانی که ما میفرستیم مأموریت میدیم میرن سراغ کارهای خوب. اگر عرف معنی پی در پی بده، یعنی سوگند به اون ملائکه‌ای که ما مرتب براشون چیه؟ مأموریت قرار میدیم، این کار پشت اون کار، اون کار پشت اون کار. فالعاصفات عصفا، پس از آن که ما بهشون مأموریت دادیم اینا مثل باد حرکت میکنن، یعنی به سرعت فراوان، هیچ تعلل نداره. خاطرم هست اون روایت مشهور در مورد فطروس، فطروس ملک نمیخواست امر خدا رو انجام نده، سرعت در انجام نداشت، یعنی کندی کرد. توجه کرد، در حالی که ملائکه وظیفه‌شون چیه؟ اینه که از تو به یک اشارت از من به سر دویدن. فالعاصفات عصفا، همچون تند باد حرکت میکنن، هیچ تأمل نداره. و ناشرات نشرا، قسم به فرشتگانی که منتشر میکنند و حالا صحیفه های وحی رو منتشر میکنند و پخش میکنند، یا عرض به حضورتون که چیزهای دیگری که باید پخش بکنند. یا این آیه و آیه بعد یه مقداری مورد بحث و گفتگو واقع شده، بعضی از اهل دقت هم گفتن این دوتا آیه به خصوص آیه بعدی فالفارقات فرقا خیلی معنای روشنی ازش ما به دست نمیاریم، تو روایات هم بیانی نشده، اینا میشه جز مجملات و متشابهات قرآن میماند پس از ظهور امام زمان علیه السلام که حضرت بیان کنند. بله اگر کسی در عصر غیبت جانش روشن شود به تعلیم حجت خدا و ولی عصر علیه السلام، ممکنه او برایش معنای آشکار بشه، برای عموم فعلا این معنا واضح نیست، ولی اینطور معنی کردن، قسم به اون فرشتگانی که صحیفه های وحی رو باز میکنند و میگشایند و فل فارقات فرق و مطالب رو هم از هم جدا میکنند، دقیقا یعنی چی نمیدونیم. فالملقیات ذکر، اون فرشتگانی که ذکر رو بر انبیا القا میکنند، یا کتاب آسمانیه یا تذکراتی است که خدا میده، القا میکنند در جان انبیا، عذرا او نذرا. این چیزهایی که ملائکه میآورند، اینا یا عذر بندگان میشه یا اینکه یک چیزی است برای ترساندن اونها، عذرا او نذرا، یعنی یا برای موعظه و اتمام حجت، یا برای بیم دادن و هشدار دادن. خب خدا این قسم ها رو میده به این فرشتگان، قسم خورده که چی بگه؟ ان ما توعدون لواقع. توی رسم و خط قرآن انما رو سر هم می‌نویسن، ولی حالا رسم و خط قرآن یه جوری توافق شده که به هم نزنن. اگر قرآن نبود باید این دوتا از هم جدا نوشته می‌شد. انما حرف برای تأکیده، ولی ان ما دو تا کلمه است، ان حرف تأکیده، ما مای موصول است. انما رو نمیشه اینجا ما برای تأکید معنا کنیم. انما توعدون لواقع. اینا رو گفتیم، قسم خوردیم، حالا میخوایم بگیم به تأکید آنچه به شما وعده دادیم انجام خواهد شد. انما توعدون لواقع، حتما رخ خواهد داد. فاذا النجوم طمست، اون زمانی که ستاره‌ها تمس پیدا میکنن، تمس یعنی نورشون از بین میره، محو میشن، بی نور میشن، نورشون از بین میره. چرا اینطور میشه نمیدون. عالم میشه تاریک تاریک، قیامت تاریک، هر کی نور میخواد باید خودش با خودش بیاره، توجه کردیم؟ و نور هر کسی هم شخصیه، درسته؟ مثل قلبی اونه که تو سینه شما میتپه، ولی اگر درست تپش داشته باشه به نفر بغل دستیتون هیچ فایده ای به حال او نداره. نور در قیامت هم این چنین. فاذا النجوم طمست، اون روزگاری که دیگه تمام فرشته ها خاموش میشن. و اذا السماء فرجت، آسمان باز میشه، گشوده میشه. یعنی چی؟ چند روز پیشم گفتیم درست نمیدونیم یعنی چی، ولی اتفاقاتی است که خدا روش خیلی تاکید داره. در سوره مبارکه نبأ هم بود که قیامت و فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان باز میشه، میشه کلن در، در به کجا؟ در به بهشت. چجوریه؟ ادراکی ما نداریم. اجمالا میدونیم حوادث عظیمی پیش روی ماست. و اذا الجبال و نصفت، اون زمانی که کوها نصف میشن، نصف کندن از ریشه است، به اضافه خورد کردن، اون خورد کردنی که دیگه له 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 و پودر میشه، درسته؟ نه اینکه فقط میکنن نزن جای دیگه، و نه اینکه فقط خوردش میکنن، قلب سنگ میشه، به صخره و قلب سنگ تبدیل میشه، حتی به شنهای ریز هم تبدیل نمیشه، بلکه به صورت پودر در میاد. این حادثه ایست که رو زمین اتفاق میفته. و این فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا یسالونک عن الجبال، در سوره مبارکه طهاست، از تو درباره کوها میپرسند. فقل ینصفها ربی نصفا، همین ماده نصف در اون سوره طه به کار رفته. فقل ینصفها ربی نصفا، بگو قیامت خدا کوها را از جا میکنه، خرد میکنه، پودر میکنه فیذرها قاعا صفصفا، شما یعنی عین صاف صاف هیچ پستی بلندی نداره، لا ترا فیها عوجا ولا امتا، هیچ فراز و فرودی دیگه نخواهید دید. و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت، اون زمانی که وعده‌ای که و وقتی که به فرستادگانمون به پیامبرانمون داده بودیم اون لحظه فرا میرسه، همه پیامبران اومدن هشدار بدن نسبت به چی؟ به قیامت دیگه، یؤمنون بالله والیوم الاخر، همش تو قرآن ما داریم، خدا قیامت، مبدأ معاد، مبدأ معاد، درسته؟ اون روز وقت، اون وقتی که گفتیم فرا میرسه. و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل، بماند برای فردا انشاءالله. خب سنگین‌ترین حادثه‌ای که پس از رحلت رسول خدا روی کره زمین اتفاق افتاد، حادثه‌ای بود که سحرگاه مثل امروزی رخ داد. اونقدر این حادثه سنگین بود که جبرئیل ندا داد تهدمت والله ارکان الهدى، خیلی جمله عجیبه، تهدمت والله ارکان الهدى انطمست اعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتله عشق الاشقیا. این حادثه سنگین ترین حادثه است، حادثه ای کربلا با همه عظمتش روایات داره که پس از این دو حادثه است که آسمان و زمین رو تحت شعاع قرار داد و اثرش رو تو همه چیز ظاهر کرد. حساب پیغمبر و امیرالمومنین حتی از حساب امام حسین هم جدا بود. امیرالمومنین علیه السلام تو بستر افتاده. اسبغ ابن نباته میگه من آمدم به همراه حادث حارث همدان، سوید ابن غفله و بعضی از دوستان دیگر امیرالمومنین پشت در خانه بودیم. یه وقت بغض گلوی ما رو گرفت، شروع کردیم گریه کردن، صدای گریه ما که بلند شد آقا امام مجتبی علیه السلام از در آمدن بیرون، نگاه به ما کردن، فرمودن چرا ایستادید؟ از کردیم میخوایم خدمت آقامون امیرالمومنین برسیم. فرمود پدرم حال ملاقات نداره و فرموده همه برگردن، همه برن. از وقت میگه همه رفتن ولی من زانوانم قدرت رفتن نداشت. چند لحظه بعد باز بغض گلوی منو گرفت و من شروع کردم بلند گریه کردن. مجددا آقا امام مجتبی آمدن بیرون و من فرمودند مگه نگفتم برین؟ عرض کردم آقا به خدا قسم قدرت رفتن ندارم، تا امیرالمومنین مولایم رو نبینم نمیتونم برم. لحظاتی رفتن داخل و برگشتن و من فرمودن بیا تو، رفتن تو. نگاه هم به صورت امیرالمومنین که افتاد، اونقدر این چهره زرد شده بود، زرد شده. دیگه من یه دستمال زردی هم دور سر حضرت بسته بودن، من نتونستم تشخیص بدم اون دستمال زردتره یا صورت حضرت. کنار بستر حضرت نشست. قربان تو برم یا امیرالمومنین. لحظات آخر هم از هدایت مردم، از راهنمایی اونها تا جایی که توانستی دریغ نفرمودی. درخواست کرده اسبق از حضرت که اگه میتونید برای من چند کلمه ای سخن بگید. حضرت فرمود همینطور که لحظات آخر تو آمدی به دیدن من، من رفتم به دیدن پیغمبر خدا. من فرمود یا علی برو مسجد، برای مردم سه جمله بیان بکن و برگرد. برو از جانب من بگو که خدا لعنت کند اون کسی که والدینش رو بیازارد و خدا لعنت کند اون کسی که اجر اجیر خودش رو نده و خدا لعنت کنه اون بندهی و بردهی که از مولای خودش فرار کنه. من رفتم تو مسجد، مردم جمع بودن، این سه جمله رو گفتم. رسول خدا فرموده یه نفر که بعد معلوم شد همون دومی ملعونه، و این چه حرف بی مناسبتیه میزنی، یعنی چی این حرف؟ گفتم برای تفسیرش پاشو بریم پیشه پیغمبر خدا. آمدیم، پیغمبر حالش خیلی بد بود، از هوش می رفت و به هوش می آمد. وقتی به هوش آمد عرضه داشتیم یا رسول الله شما سه جمله فرمودین من بگم به مردم. گفتم منظور چیه؟ پیغمبر خدا میخواست بیان بکنه. امیرالمومنین اسبق فرمود دست تو بیار جلو، دست مردم یعنی یکی از انگشتان منو گرفت. فرمود پیغمبر همین انگشت دست منو گرفت، در حالی که گویا اون نانجیب می دید. به من فرمود که یا علی انا و انت ابا و حاضر. من و تو دو پدر این امتیم، خدا لعنت کنم کسی که من و تو رو بیازارد. من و تو رو خدا اجیر کرده تا ما حرفشو به مردم برسانیم. خدا لعنت کنه اونی که اجر ما رو که مودت ذل قربا بشه ضایع کنه. یا علی من و تو سمت مولا بر مردم داریم، مردم باید فرمان ما رو ببرند. خدا لعنت کنه اون کسی که این فرمان رو نمیبره و از ما فرار میکنه. اونا نجیب شنید چنین چیزهایی رو، اما چه کرد با امیرالمؤمنین علیه السلام؟ یا امیرالمؤمنین کاری کرد اینا نجیب که همسر شما میان در و دیوار فریاد یا ابتا ها کذا یفعل و ببلتی که و خبیبتی بابا برخیز و ببین دارن با جگر گوشه عجیب.